ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه 16 دی ماه سال 1393 خورشیدی است و برابر است با ششم ماه ژانویه سال 2015 میلادی و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همگی شما در ایران و منطقه و همچنین دوردست‌های جهان. سپاسگزاریم از همراهی شما و امیدواریم که تا اینجا روز خوبی رو سپری کرده باشید. الهه روانشاد هستم و با حاصل تلاش همکارانم شما را در این مجله 45 دقیقه‌ای همراهی می‌کنم. نخست بشنویم تازه‌ترین خبرها رو از همکارم بهروز کارونی، دبیر خبر امروز رادیو فردا.
سلام الهه جان و همینطور شنوندگان گرامی. 230 نماینده مجلس روز سه‌شنبه با امضای بیانیه‌ای حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی را قانونی دانستند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، این نمایندگان در بیانیه خود همچنین اعلام کردند در انتظار آن هستند که قوه قضاییه پس از اتمام مهلت شورای عالی امنیت ملی درباره میرحسین موسوی و مهدی کروبی تصمیم گیری کند. میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران اعتراض ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و همچنین زهرا رهنورد از بهمن سال 89 در حصر خانگی به سر میبرند. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس روز سه‌شنبه پس از قانع شدن نمایندگان مجلس از پاسخهای وزیر امور خارجه ایران گفت رأی مجلس نشان دهنده اعتماد کامل به دستگاه دیپلماسی و تیم مذاکره کننده هسته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای باهنر با اشاره به اینکه مجلس به دستگاه دیپلماسی ایران اعتماد کامل دارد افزود، قوه مقننه بر سر منافع با هیچ کس تعارف ندارد و مسئولان بالای کشور با دقت و حساسیت عملکرد تیم مذاکره کننده هسته‌ای را رصد و بر آن نظارت می‌کنند. سخنان محمد رضا باهنر پس از آن ابراز شد که 125 نماینده مجلس پس از پاسخهای محمد جواد ظریف به سوالات 40 تن از آنان که توسط جواد کریمی قدوسی مطرح شد در یک رأی‌گیری اعلام کردند که از پاسخهای او قانع شدند. به نوشته ایسنا در این رأی‌گیری 86 نماینده رأی مخالف و 8 نماینده نیز رأی ممتنع دادند. خبرگزاری ایلنا گزارش داد که جمعی از کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران روز سه‌شنبه در اعتراض به دریافت نکردن تسهیلاتی که قرار بود در سالهای گذشته بابت خرید مسکن به آنان پرداخت شود در مقابل ساختمان شورای شهر تهران تجمع کردند. در این ارتباط خبرگزاری آنا وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی تعداد این کارگران را 300 تن اعلام کرد. به نوشته ایلنا، کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران روز سوم آذر ماه نیز در همین خصوص در مقابل ساختمان شهرداری تهران تجمع کرده بودند. به نوشته خبرگزاری آنا، معترضان در تجمع روز سه‌شنبه با اشاره به قول محمد باقر قالیباف شهردار تهران در سال 84 از او خواستند تا مشکل مسکن آنان را برطرف کند. صندوق کودکان ملل متحد یونیسف روز سه‌شنبه اعلام کرد که حداقل 160 کودک در حملات سال گذشته میلادی به مدارس سوریه کشته و بیش از 340 تن دیگر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یونیسف همچنین گفت که حدود 1,600,000 دانش آموز نیز به دلیل جنگ داخلی در سوریه از ادامه تحصیل باز مانده‌اند. این سازمان خواستاران شد که مدارس به عنوان مناطق صلح شناخته شوند و کودکان نیز بدون آنکه جانشان در خطر باشد به تحصیل بپردازند. بر اساس این گزارش 68 مورد حمله به مدارس سوریه در سال گذشته میلادی گزارش شده است. و بیژن زنگنه وزیر نفت روز سه‌شنبه با اعلام مذاکرات نفتی بین ایران و روسیه اعلام کرد پیشنهاد کاهش تولید نفت به روس‌ها ارائه شده است و مذاکرات با این کشور برای کاهش تولید نفت ادامه دارد. آقای زنگنه گفت دو کشور هنوز به جمع‌بندی نهایی دست نیافتند. این مذاکرات در شرایطی صورت گرفته که بر اساس گزارش‌ها قیمت هر بشکه نفت به 50 دلار کاهش یافته است. ایران افزایش تولید نفت توسط عربستان سعودی را یکی از دلایل سقوط قیمت آن دانسته است. و وزیر دفاع عراق روز سه‌شنبه گفت که ارتش این کشور پس از آنکه در تابستان سال گذشته در حال نابودی کامل بود، اقدام به سازماندهی دوباره خود کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، خالد العبیدی گفت: ما هنوز در گام‌های نخست سازماندهی قرار داریم. به گفته او، برخی از اقداماتی که قرار است انجام شود دردناک خواهند بود، اما باید به اجرا درآیند. حیدر العبادی، نخست وزیر عراق، اخیراً ده‌ها تن از فرماندهان ارتش این کشور را برکنار کرده و از وزیر دفاع نیز خواسته است تا در مورد فساد در نیروهای نظامی تحقیقاتی را انجام داد. الهی جان،
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از بهروز کارونی می‌شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. محمد جواد ظریف امروز در مجلس حاضر شد. وزیر امور خارجه به پرسش‌های نمایندگان پاسخ داد. هرچند جواد کریمی قدوسی که سوالات را مطرح می‌کرد قانع نشد، اما نمایندگان بسیاری قانع شدند. سقوط بهای نفت در بازارهای جهانی. در نشست شورای ائتلاف ملی سوریه در آنکارا، خالد خوجه به عنوان رهبر جدید ائتلاف مخالفان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه انتخاب شد. دیدگاه یک کارشناس مسائل خاورمیانه را در این باره جویا شده ایم.
کلن ما تو هیچ کدوم از این انتخابات یک اجماع و انسجام خیلی بالایی ندیدیم. همین آقای خوجه که انتخاب شد از 106 تا رأی شورا چیزی در حدود 56 تا رأی آورده، یعنی بسیار با رأی ضعیف انتخاب شده.
و برنامه هفتگی صدای شما صدای فرداست. همه اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امروز در صحن علنی مجلس حاضر شد تا به سوالات نمایندگان پاسخ دهد. جواد کریمی قدوسی سوال مشترک 40 تن از نمایندگان را مطرح کرد. در پایان این جلسه نمایندگان مجلس اعلام کردند که از پاسخهای آقای ظریف به سوالاتشان قانع شدند. بیشتر بشنویم از همکارم رویا کریمی مجد.
حاصل یک ساعت پرسش و پاسخ جواد کریمی قدوسی، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی، و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه دولت حسن روحانی در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس، قانع نشدن کریمی قدوسی بود و البته قانع شدن 125 نماینده مجلس. موضوع پرسش از وزیر امور خارجه از سوی کریمی قدوسی و 40 نماینده دیگر 4 ماه پیش و در کشاکش مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب کلید خورده بود. کریمی قدوسی در جلسه علنی روز سه‌شنبه سوالات خود و نمایندگان را این گونه مطرح کرد:
چرا با وجودی که از مذاکره دو جانبه با آمریکایی‌ها منع شده بودید، بار دیگر در همین نشست اخیر ویانه 8 آن را تکرار کردید؟ در مقاله خودتون در روزنامه لوموند تیر ماه سال جاری نوشتید خطاب به غربی ها: ما آمده ایم تا با کاهش توانمندی های من از شما رفع نگرانی کنیم. این برنامه ها با مشورت دانشمندان هسته‌ای غیر ایرانی تعیین شده. سه، چرا اکثر وقت مذاکرات یک ساله گذشته متوجه مذاکره با امریکا شیطان بزرگ شد و سایر کشورهای 5 به علاوه 1 در اولویت دوم بودند؟
کریمی قدوسی همچنین با اعتراض به برگزاری عمده جلسات در نیویورک و ژنو این پرسش را مطرح کرد که چرا مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 در شرق آسیا برگزار نشده است. وی همچنین این پرسش را مطرح کرد که چرا تاکنون یک گزارش رسمی به ملت ایران ارائه نشده.
چرا اینقدر تلاش شد صدا سیما، روزنامه‌ها، رسانه‌های ارزشی از اطلاع رسانی و تحلیل آنچه که در مذاکرات می‌گذرد خودداری کند؟ چرا مطرح می‌کنید رهبری در جریان جزئیات مذاکره هستند و مسائل ریز را در جریانند، در حالی که واقعیت ندارد ریز مسائل به تیم مذاکره کننده واگذار شده؟
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران سخنانش را با تشکر از جواد کریمی قدوسی آغاز کرد که به گفته او منافع ملی را در صدر پرسش‌هایش قرار داده بود. او سپس با اشاره به اینکه ایران امروز کشور قدرتمندی است گفت:
امروز هیچ عاقلی از جنگ با ایران سخن نمی‌گوید. هیچ عاقلی دیگر از همه ابزارها روی میز است صحبتی نمی کنن، بلکه بحث ما و بحث دنیا در مورد زمان و نحوه رفع تحریم هاست. البته به نظر بنده و هر حقوقدان بی طرف دیگری کلیه تحریم ها غیر قانونی اند و به ناحق وضع شده اند و باید همگی برداشته شوند و سیاست ما در مذاکرات پافشاری بر همین نکته است. امروز طرفهای مذاکره ما و سایر بازیگران جهانی این نکته را دریافتند که برای رسیدن به توافق با ملت بزرگ ایران باید همه تحریم‌های ظالمانه رفع شود، چرا که تحریم میوه‌ای جز نفرت و کینه به بار نمی آورد و هیچ خللی در عزم راسخ مردم ما برای پیگیری حقوق و دستاوردهای فناوریشان ایجاد نمی کند.
وزیر امور خارجه ایران همچنین با تأکید بر پذیرفته شدن حق غنی‌سازی ایران توسط کشورهای جهان و اشاره به تحلیل‌هایی که علیه تیم مذاکره کننده هسته‌ای صورت گرفته بود گفت:
امروز کسی از تعلیق غنی‌سازی صحبت نمی‌کند، امروز کسی از تعطیلی فردو یا عراق صحبت نمی‌کند.
محمد جواد ظریف با اشاره به اینکه در 2 سال اخیر تحریم جدیدی علیه ایران وضع نشده و بنیامین نتانیاهو در طرح تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای تنها مانده افزود:
زمانی دوستان نتانیاهو با نقاشی‌های مضحک خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد دنیا را در برابر تهدید ایران بسیج می‌کرد و در هر سفر به آمریکا یک قطعنامه با تحریم‌های فزاینده علیه مردم مظلوم و دلاور ایران از کنگره آمریکا می گرفت. اما 2 سال است از این بازی خبری نیست. این نتیجه سیاست های خردمندانه و هماهنگ جمهوری اسلامی ایران بوده است.
پس از سخنرانی محمد جواد ظریف بار دیگر نوبت به طرح سوال جواد کریمی قدوسی رسید که او بیشتر زمان خود را صرف تحلیل سخنان حسن روحانی و سیاست‌های دولت او کرد که با واکنش محمد جواد باهنر رئیس موقت مجلس شورای اسلامی مواجه شد. آقای قدوسی در پایان اما اعلام کرد که از پاسخ آقای ظریف قانع نشده است.
ولی اینکه یک نفر رأی بده قانع نشدم. این شما و این ملت و این سوگند و اینم تاریخ.
بدین ترتیب سرنوشت سوال از وزیر امور خارجه در مجلس به رأی گذاشته شد که در نهایت نمایندگان مجلس با 125 رأی موافق، 86 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در جلسه اعلام کردند که از پاسخهای وزیر خارجه ایران قانع شدند. بنابر گزارش‌های منتشر شده قرار است مذاکرات ایران و گروه کشورهای 5 علاوه 1 در کمتر از 10 روز آینده ادامه پیدا کند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
با مجله شامگاهی رادیو فردا همراه هستید و سپاسگزاریم از این همراهی. بشنوید که سقوط بهای نفت در بازارهای جهانی همچنان ادامه دارد و بهای نفت روز دوشنبه در بازارهای جهانی به زیر 50 دلار در هر بشکه رسید. همزمان با تحولات در بازار جهانی نفت، مقامات جمهوری اسلامی با موقتی خواندن کاهش بهای نفت امیدوارند وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی را کاهش دهند. جواد کوروشی از رادیو فردا.
بهای نفت در بازارهای جهانی برای نخستین بار در 5.5 سال گذشته به کمتر از 50 دلار برای هر بشکه رسید. به گزارش شبکه خبری بلومبرگ، قیمت نفت وست تگزاس، نفت شاخص آمریکا با 2.82 دلار کاهش در پایان روز دوشنبه 15 دی ماه به 49.87 دلار در هر بشکه رسیده است. قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال نیز با 3.55 دلار کاهش به 52.87 دلار رسید که بیانگر افتی بیش از 6% است. در همین حال خبرگزاری رویترز به نقل از جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید نوشت که سقوط قیمت نفت به نفع اقتصاد آمریکاست. همزمان با سقوط جهانی قیمت نفت، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران روز دوشنبه پیش بینی کرد که قیمت نفت در ماه‌های آینده بین بشکه 70 تا 90 دلار در نوسان خواهد بود. احمد توکلی نماینده مجلس روز سه‌شنبه به خبرگزاری مهر گفت طرح ویژه قطع وابستگی بودجه به نفت و ارز در مجلس در دست بررسی است. به گفته رئیس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس، در صورت تصویب این طرح الحاقی به بودجه، بودجه دولت برای همیشه از وابستگی به نفت و ارز خلاص می‌شود. از سوی دیگر محمد باقر نوبخت، معاون راهبردی و نظارت رئیس جمهوری که چند روزی است ریاست سازمان احیا شده مدیریت را بر عهده گرفته است، هفته گذشته گفت شماری از صاحب نظران پیش بینی می‌کنند که کاهش قیمت نفت موقتی خواهد بود و احتمالاً بهای هر بشکه نفت به طور متوسط در سال آینده 80 دلار خواهد شد. مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی پیش‌بینی‌های قیمت نفت در سال 2015 میلادی پیشنهاد کرده است که دولت قیمت هر بشکه نفت در بودجه را بر پایه حدود 60 دلار محاسبه کند. دولت جمهوری اسلامی لایحه بودجه سال 94 را بر مبنای نفت با قیمت 72 دلار به مجلس ارائه کرده است، اما محسن قمصری معاون شرکت ملی نفت ایران میگوید اگر بودجه با قیمت نفت کمتری بسته شود کسری بودجه پیش نخواهد آمد. منصور معظمی معاون برنامه‌ریزی و نظارت وزارت نفت هم گفته است که اگرچه کاهش قیمت نفت برای ایران نیز مشکلاتی ایجاد می‌کند، اما به دلیل سهم 1 میلیون بشکه ایران در صادرات نفت این تأثیر منفی به میزان سایر کشورها نخواهد بود. به گزارش روزنامه ابتکار، ایران در زمان 8 سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بیش از 578 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته است، در حالی که درآمد ایران در دوره‌های ریاست جمهوری محمد خاتمی حدود 230 میلیارد دلار و در دو دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی 123 میلیارد دلار بود. میرحسین موسوی از رهبران جنبش اعتراض به نتایج انتخابات سال 88 که نزدیک به 4 سال است در حصر خانگی به سر می‌برد، در دوران نخست وزیریش که با دوره جنگ ایران و عراق همزمان بود تنها 103 میلیارد دلار درآمد نفتی در اختیار داشت. روزنامه دنیای اقتصاد روز 29 آبان ماه به نقل از محمد باقر نوبخت نوشت که دولت بر پایه پیشبینی قیمت نفت بین 70 تا 80 دلار برای هر بشکه 8 سناریو پیشبینی کرده است که بر پایه هر سناریو نرخ رشد اقتصادی و تورم را محاسبه کرده است.
جواد کوروشی گزارش می‌داد. و ما شنوندگان گرامی، قلم و کاغذ آماده داشته باشید، چرا که شماره پیامگیر رادیو فردا رو به زودی براتون اعلام میکنیم. و نگید که حرف برای گفتن دارم اما به کی بگم، کجا بگم، صدام به جایی نمیرسه. البته که میرسه. تریبون آزاد رادیو فردا در اختیار شماست. گذاشتن پیام روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه با شما و رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان با ما.
صحبت دیروز آقای روحانی به هر حال شور و هیجانی و شاید یه مقدار اعجابی در میون ایرانی ها به پا کرد. نه تنها آقای روحانی، خود رهبرم چاره ای ندارن که یک رفراندوم، یه دگرگونی در شرایط سیاسی ایران و اجتماعی ایران به وجود بیارن، چون دیگه مردم طاقته این همه ظلم و دیکتاتوری رو ندارن. و آقای روحانی هم اگر میخواد که با آبرو به ریاست جمهوریش ادامه بده، بایستی که قدری به صحبتاش جنبه عمل بده و من این امیدو دارم که شاید یک تغییرات به هر حال نسبتا مناسبی در شرایط سیاسی اجتماعی ایران به وجود بیاد.
آقای روحانی گفتن که در مسائل مهم مملکت بهتری که همکاری برگزار کنیم. من میخوام به آقای روحانی بگم اتفاقا حرف شما خیلی خوبه. اولین مسئله و موضوعی رو که به رفراندوم میگذارید حضور روحانیون در مسائل مملکت است. از ولی فتی بگیرید تا قوه مقننه، مجریه، قضاییه، همه جا ببینید مردم موافق هستند یا مخالف حضور روحانیون هستند. آقای روحانی، من میترسم اگه مردم مخالف باشند اولین کسی که باید بره خود شما هستید.
با سلام و تشکر از دولت عزیزمون جناب آقای روحانی که به فکر مردم و رأی مردم می باشند و از تمام مردم ایران خواهشمندم که دست در دست هم با نمایندگان اصلاح طلب برای پیروزی نهایی پیش بریم.
آقای روحانی، شما این همه ما با امید میمدیم صندوق رای دادیم که متاسفانه رایمونم پوچ از آب در اومد و هزینه ها که بالا بردیم هیچی نان و گوشت و همه چی که ما با این حقوقی که شوهر من میگیره 1,000,000 فقط 400 تومن قسط میدم، من چجور میتونم از این زندگی از عهده این بر بیام؟
آقای مصفای عزیزی، جامعه مردم سالاری اسلامی شیعه داره، سنی داره، مسیحی داره، یهودی داره، زرتشتی و غیره هم داره، با حجاب داره، بد حجاب داره، بی حجاب هم داره. بهتر از دست از فونروی ورداری و با مردم جهان و ایران همراه بشی. اگه هم میخوای تندروی کنی برو داخل داعش، دیگه مردم ایران مثل شما رو قبول ندارن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
احیانا اگر فرصت نکردید که یادداشت کنید تکرار میکنم 00420221122112. شب و روز در اختیار شماست. و ما بشنوید که در آخرین نشست شورای ائتلاف ملی سوریه که در آنکارا در استانبول با پوزش در ترکیه برگزار شد، خالد خوجه توانست با به دست آوردن حداکثر آرا به عنوان رهبر جدید این ائتلاف مخالفان حکومت بشار اسد انتخاب شود. خالد خوجه که توانست رأی نیروهای سکولار و اسلامگرایان میانه رو را به دست آورد، در اولین موضع‌گیری رسمی خود پیشنهاد مسکو برای گفتگو با نمایندگان حکومت کنونی را غیر ممکن دانسته و حضور در کنفرانس مسکو در ماه جاری میلادی را رد کرده است. محمد زرقامی از رادیو فردا در مورد تغییر کادر رهبری ائتلاف مخالفان بشار اسد و تأثیرات احتمالی آن بر وضعیت سوریه با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه گفتگو کرده است. بشنویم از حبیب حسینی فرد در آلمان.
کلن ما تو هیچ کدوم از این انتخاباتی که ظرف این 3-4 سال شده یک اجماع و انسجام خیلی بالایی ندیدیم. همین آقای خوجه که انتخاب شد از 106 تا رأی شورا چیزی در حدود 56 تا رأی آورده، یعنی بسیار به رأی ضعیفی انتخاب شده. و خب معروف هم است که به هواداری از ترکیه، یعنی از 29 سال پیش ایشون در درون ترکیه زندگی میکنه، اونجا پزشکه و کلن هم نماینده سوریه مقیم ترکیه در درون شورای ائتلاف ملی بوده.
اشاره هم شما کردین و اینکه خب این از گروه اقلیت ترکمن سوریه هم بوده، تا چه اندازه موازش میتونه متفاوت باشه؟ چون در بعضی از جاها اشاره شده که مستقلتر عمل میکنه نسبت به فردی که پیشتر رهبر بوده و نزدیکی داشته با عربستان سعودی.
نظر بگیریم که اون آقای بهره تو چارچوب بررسی طرح روسیه این استقبال رو کرد که بره و با مصر بشینه دیدار بکنه. میدونیم که مصر هم با روسیه در زمینه پیشبرد اون طرحش همکاریایی داره، در حالی که آقای خوجه از همین اول با توجه به که احتمالاً داره بیش از پیش سیاست ترکیه رو بهش نزدیکه و ترکیه هم خب بیش از هر کشور دیگه تو منطقه روی رفتن اسد از همون اول تاکید داره، ایشون به نظر میاد که توی این چارچوب بیشتر داره عمل میکنه. از این جهت شاید بشه تفاوت دیدگاهشون رو توضیح داد.
اگر که آقای خوجه پیشتر هم گفته که ما حاضر نیستیم با نمایندگان حکومت بشار اسد بشینیم بر سر یک میز و گفتگو کنیم، در این کنفرانسی که قراره در مسکو انجام بشه شرکت نکنه، آیا این تأثیری میگذاره روی موقعیت و وزن گروه‌های مخالف بشار اسد؟
ائتلاف ملی الان در ضعیف‌ترین وضعیت خودش قرار داره. یک نیروی بسیار کوچکی داره توی اون منطقه شمال حلب که بیشتر حوزه عمل جبهه النصره است و تا حدود جبهه النصره داره تحمل میکنه اون باقی مانده نیروی ائتلاف در درون خاک سوریه رو. اینه که حالا طرح روسیه به خصوص که بتونه سایر نیروی اپوزیسیون داخلی که به نظر میاد یواش یواش غرب داره روی اون اپوزیسیون داخلی سوریه بیشتر حساب باز میکنه، بعد علاوه کردها و بعد علاوه بخشی از این ائتلاف ملی مثل آقای معاذ الخطیب که رفته و حاضر شده در این کنفرانس صلح شرکت بکنه، اینها اگر بتونن و یک چارچوب قابل قبولی بیارن که لزوماً رفتن اسد از همون اولش درش نباشه ولی بازم بذارن که این شاید تحقق پیدا بکنه نهایتاً، با توجه به اینه که هم اتحادیه اروپا و هم آمریکا هم چراغ‌های مثبتی دادن، یعنی الان استراتژی آمریکا در مورد سوریه بیش از هر چیز اینه که بحران به درون کشورهای همسایه سرریز نکنه و در این حال رژیم اسد مادامی که داعش و حکومت اسلامی تضعیف نشده زده نشده تو قدرت بمونه، چون هر تحولی قبل از اون بتونه داعش رو برای گرفتن قدرت در دمشق بسیج بکنه و اگر قدرت در دمشق هم بیفته دست نیروی اسلامی و دولت اسلامی خیلی بدتر از سرن خواهد شد. به همه این دلایل به نظر میاد که کنفرانس روسیه از همین اول محکوم به شکست شاید نباشه.
با توجه به اینکه ترکیه و آمریکا بر سر تسلیح کردن اپوزیسیون سوریه به توافق رسیدن و شما اشاره کردید که آقای خوجه نزدیکی رو داره به ترکیه، آیا این باعث میشه که وزن احتمالی این گروه تقویت بشه؟
به نظر میاد که آمریکایی‌ها با توجه به سرسختی ترکیه حاضر شدن که این هم شرطی رو بپذیرن و به ترکیه هم چراغ سبز نشون بدن که اونم این نیروها رو تربیت بکنه، اونم به این دلایل که عمدتاً خب بدون استفاده از امکانات و وسایل ترکیه نمیشه داعش رو کامل زد. حالا اینکه خود این شرط چقدر تحقق پیدا بکنه و چقدر واقعاً بشه در عرصه عملی پیش بره و اون موقع از این رهگذر ائتلاف ملی قدرت بگیره سوالیه که باید منتظر زمان مون در رابطه با جوابش.
از سوی دیگه ما میبینیم که ایران به عنوان یکی از حامیان بشار اسد هم در این مدت مقامهاش سفرهایی رو داشتن، از جمله این اواخر شاهد سفر یک هیئت بودیم به ریاست رستم قاسمی وزیر پیشین در کابینه محمود احمدی نژاد که هدف از این سفر یک سفر اقتصادی عنوان شده. این سفرها تا چه اندازه ارتباط داره با کنفرانسی که در مسکو قراره برگزار بشه؟
سفرها در عمل چهار تا هدف رو دنبال میکنه. یکی تاکید بر همبستگی و پشتیبانی جمهوری اسلامی داره میکنه از رژیم اسد. دوم اینه که خب میدونیم در عرصه نظامی به هر صورت ایران در تربیت و بسیج نیرو با سوریه کمک های خیلی قوی داره میکنه و خب یه مقدار مسائل مالی هم هست. به رغم ضعف ایران در مسائل مربوط به درآمدش، هنوزم که هنوز در کنار روسیه یکی از کمک کننده های اصلی مالی هم هست به سوریه. خب آقای رستم قاسمی هم از اون قرارگاه خاتم الانبیا میتونه در این رابطه حرفی بزنه. فقط علی مذاکرات مسکو هم یکی از محورهای این صحبت ها میتونه باشه. البته به نظر نمیاد آقای قاسمی در این رابطه رفته باشه. به نظر میاد بیشتر جنبه نظامی روابط و جنبه اقتصادی احتمالاً این کمک هایی که میتونه جمهوری اسلامی به رژیم اسد بکنه مطرح بوده.
در نشست شورای ائتلاف ملی سوریه در آنکارا در ترکیه خالد خوجه به عنوان رهبر جدید این ائتلاف مشخص شد و شما گفتگوی همکارم محمد زرقامی رو میشنیدید با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید.
و نوبت میرسه به ورزش دوستانه گرامی. خبرهای ورزشی از فریبرز قریب.
تیم ملی فوتبال ایران امروز بعد از انجام آخرین تمرین آمادگی خود در شهر سیدنی استرالیا راهی ملبورن شد. ملبورن شهریست که تیم فوتبال ایران باید اولین دیدار خود را در جام ملت‌های آسیا 2015 مقابل بحرین برگزار کند. به گزارش خبرگزاری ها آخرین تمرین امروز ملی پوشان در شهر سیدنی با استقبال شبکه‌های مختلف تلویزیونی روبرو شد. کارلوس کیروش، جواد نکونام، علیرضا حقیقی و رضا قوچان نژاد روز سه‌شنبه به طور جداگانه با شبکه‌های فاکس اسپورت و اس بی اس گفتگو کردند. تیم فوتبال ایران در گروه سه جام ملت‌ها در اولین بازی روز یکشنبه آینده 21 دی در ورزشگاه شهر ملبورن به مصاف بحرین می‌رود. 16مین دوره جام ملت‌های آسیا روز جمعه 19 دی با دیدار استرالیای میزبان با کویت در گروه یک آغاز می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا در مجمع انتخاباتی کنفدراسیون وزنه‌برداری آسیا که امروز سه‌شنبه در دوحه قطر برگزار شد، ایران پس از 8 سال پست دبیر کلی آسیا در این رشته را از دست داد. علی مرادی از ایران طی 8 سال گذشته این پست را در اختیار داشت. در مجمع انتخاباتی امروز مرادی همراه نامزدهای چین و تایلند انصراف دادند و در نهایت محمد جلود از عراق به عنوان دبیر کل جدید کنفدراسیون وزنه‌برداری آسیا انتخاب شد. در فوتبال سری آ ایتالیا امشب یکی از دیدارهای سنتی این کشور در برنامه است. یوونتوس اینتر میلان که به داربی فوتبال ایتالیا معروف است. بانوی پیر همکنون صدرنشین جدول است و اینتر تیم 11. دیشب در آغاز هفته 17 لاتسیو با 3 گل سامپدوریا را شکست داد و به رتبه 3 صعود کرد. پرونده هفته 17 لالیگای اسپانیا دیشب با 1 تیم‌های پایین جدول بسته شد. در این مسابقه کوردوبا با 2 گل گرانادا را شکست داد و در رده 18 قرار گرفت. در جدول در حال حاضر رئال مادرید با 39 امتیاز و یک بازی کمتر در سر ایستاده و بارسلونا با 38 امتیاز در ردی دوم است. و در دور چهارم جام حذفی فوتبال انگلیس دیشب لیورپول با درخشش کاپیتانش استیون جرالد 2-1 حریف دسته یکمیش ویمبلدون را شکست داد. کاپیتان جرالد زننده هر دو گل قرمز پوشان بود. لیورپول در دور سوم حریف بولتون شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. شب و روز در اختیار شماست.
به رادیو فردا گوش می کنید
و به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا در این عصر سه‌شنبه خوش آمدید. بخشی که برنامه صدای شما صدای فرداست بیشترین سهم رو در اون داره. اگر که تازه به ما پیوستید به شما سلام می‌کنیم و اگر گزارش‌های بخش نخست ما را از دست دادید میتونید به وبسایت رادیو فردا سری بزنید و در بخش پخش زنده روی انتخاب کنید و بشنوید کلیک کنید و پس از پایان برنامه صدای شما صدای فرداست البته این کارو بعد انجام بدید و میتونید مجله رو به طور کامل بشنوید. اما همکارم آزاده اسدی اینجاست با تازه ترین خبرها. در آغاز بخش دوم بشنویم خبرها رو.
خیلی متشکرم از شما لهجون و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا از هر جایی که با ما همراه هستید. 230 نماینده مجلس روز سه‌شنبه با امضای بیانیه‌ای حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی را قانونی اعلام کردند. خبرگزاری خانه ملت اعلام کرد این نمایندگان در بیانیه خود همچنین اعلام کردند در انتظار این هستند که قوه قضاییه بعد از پایان مهلت شورای عالی امنیت ملی درباره میرحسین موسوی و مهدی کروبی تصمیم گیری کند. میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و همچنین زهرا رهنورد از بهمن ماه سال 89 در حصر خانگی به سر می‌برند. محمد رضا باهنر نائب رئیس مجلس روز سه‌شنبه بعد از قانع شدن نمایندگان مجلس از پاسخ‌های وزیر امور خارجه ایران گفت رأی مجلس نشان دهنده اعتماد کامل به دستگاه دیپلماسی و تیم مذاکره کننده هسته‌ای است. خبرگزاری ایسنا گزارش داده است که محمد رضا باهنر با اشاره به اینکه مجلس به دستگاه دیپلماسی ایران اعتماد کامل دارد افزوده قوه مقننه بر سر منافع با هیچ کس تعارفی ندارد و مسئولان بالای کشور با دقت و حساسیت عملکرد تیم مذاکره کننده هسته‌ای را رصد کرده و بر آن نظارت می‌کنند. سخنان محمد رضا باهنر پس از آن ابراز شد که 125 نماینده مجلس بعد از پاسخهای محمد جواد ظریف به سوالات 40 تن از آنان که توسط جواد کریمی قدوسی مطرح شده در یک رأی‌گیری اعلام کردند از پاسخهای او قانع شدند. صندوق کودکان ملل متحد یونیسف از روز سه‌شنبه اعلام کرده است که حداقل 160 کودک در حملات سال گذشته میلادی به مدرسه‌های سوریه کشته و بیش از 340 تن دیگر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه یونیسف همچنین گفته است حدود 1,600,000 دانش آموز نیز به دلیل جنگ داخلی در سوریه از ادامه تحصیل باز ماندند. این سازمان خواستار این شده است که مدرسه ها به عنوان مناطق صلح شناخته شوند و کودکان نیز بدون آنکه جانشان در خطر باشد به تحصیل بپردازند. بیژن زنگنه وزیر نفت روز سه‌شنبه با اعلام مذاکرات نفتی بین ایران و روسیه اعلام کرد پیشنهاد کاهش تولید نفت به روس‌ها ارائه شده است و مذاکرات با این کشور برای کاهش تولید نفت ادامه دارد. آقای زنگنه گفت دو کشور هنوز به جنبندی نهایی دست نیفتند. این مذاکرات در شرایطی صورت گرفته که بر اساس گزارش‌ها قیمت هر بشکه نفت به 50 دلار کاهش یافته است. ایران افزایش تولید نفت توسط عربستان را یکی از دلایل سقوط قیمت آن اعلام کرده است. و وزیر دفاع عراق روز سه‌شنبه گفته است که ارتش این کشور بعد از آنکه در تابستان سال گذشته در حال نابودی کامل بود، اقدام به سازماندهی دوباره خود کرده است. رویترز گزارش داده است که خالد العبیدی گفته است ما هنوز در گام‌های نخست سازماندهی قرار داریم. به گفته او برخی از اقداماتی که قرار است انجام شود دردناک خواهد بود اما باید به اجرا درآید. آقای العبیدی که به مناسبت روز ملی نیروهای مسلح عراق در تلویزیون این کشور سخن می‌گفت با کناری برخی از فرماندهان ارتش را نخستین گام برای ایجاد ارتشی قوی در عراق اعلام کرد. و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در ماه ژانویه سال جاری به تهران سفر می کند. روزنامه زمان چاپ ترکیه به نقل از منابعی در دفتر ریاست جمهوری این کشور نوشته است که رجب طیب اردوغان در تهران با مقام‌های ایرانی دیدار خواهد کرد. سفر او به ایران پس از سفر دوره‌ای به سه کشور آفریقایی اتیوپی، تانزانیا و سومالی انجام می‌شود.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از آزاده اسدی می‌شنیدیم. نوبت می‌رسه به برنامه صدای شما، صدای فرداست که کاریست از جان خاکزاد و آزاده توکلی. اما پیش از اون اجازه بدید که یادآوری کنم که خبرها رأس هر ساعت و نیم ساعت مجله شبانگاهی ما ساعت 22 و مجله نیمه شب در نیمه شب ارائه میشه و همراه ما بمونید و خدا نگهدار تک تک شما باد.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من خانواده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست. درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما، صدای فردا. در برنامه این هفته همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیوست. آزاده سلام.
سلام به تو جان و سلام به تمام شنوندگان برنامه امروز.
در این برنامه تلاش میکنیم به سوالها، پیشنهادها و انتقادهای شما پاسخ بدیم و تمام زمان برنامه رو به همین امر اختصاص دادیم. برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما، صدای فرداست.
جان برنامه امروز رو با صدای یک شنونده شروع میکنیم.
خدمتتون عرض کنم که این مجری برنامه رادیوی شما دائما گروه تروریستی داعش رو خلافت اسلامی خطاب میکنه و با این کارش تایید میکنه کارشون رو، یعنی در اصل خلافت اسلامی یا گروه داعش رو داره تایید میکنه. این گروه تروریستی داعش خلافت اسلامی نیست، بلکه گروه تروریستی داعشه.
با هم صدای این شنونده رو گوش کردیم. شنونده دیگری به نام پایزان هم در همین رابطه در ایمیلش نوشته: چرا عنوان دولت خلافت اسلامی رو برای داعش به کار میبرید؟
دوستان عزیز، من باید این پاسخ رو بدم که نام دولت اسلامی در عراق و شام یا همون داعش یا دولت اسلامی خلافت اسلامی رو ما روی این گروه نگذاشتیم، خودشون گذاشتن. ما اگر این گروه رو به این نام نخونیم به چه نامی باید بخونیم؟ رسانه‌ها که نمیتونن هر کدومشون دلخواه خودشون برای گروه‌های سیاسی و نظامی نام بگذارند. اختلاف نظر و روش میان مسلمانان میانه رو و تند رو تنها به داعش و عراق محدود نمیشه و به همین خاطر که دوستان ما ناچار هستیم که از گروه خلافت اسلامی نام ببریم و اگر از واژه تروریسم استفاده نمی کنیم، پخش خبرهای مربوط به گروه خلافت اسلامی خود نشان از خیلی مسائل داره که شنوندگان ما میتونن خودشون قضاوت کنن. به همین خاطره که ما قضاوت رو به عهده شنوندگانمون گذاشتیم. با سپاس از همه شما.
صدای شما، صدای فرداست.
بهروز از کرمانشاه در اسمسی که برای ما فرستاده نوشته: زمان نمایش شماره‌های تماس با رادیو فردا رو در ماهواره هاتبرد بیشتر کنید تا ما بتونیم این شماره‌ها رو یادداشت کنیم.
البته دوستان عزیز، شماره‌های تلفن پیامگیر رادیو فردا و همینطور پیامگیر رادیو فردا لابلای برنامه‌های خبری و همینطور لابلای موسیقی پخش میشن و برای به دست آوردن این شماره‌ها و راه‌های تماس با رادیو فردا وبسایت ما و همینطور صفحه فیسبوک رادیو فردا هم در اختیار شماست. باز هم یک بار دیگر راه‌های تماس با رادیو فردا و همینطور با برنامه صدای شما، صدای فردا رو یادآوری می‌کنیم. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042022112121 و شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا
20420603874150.
آزاده، برای تماس با ایمیل با رادیو فردا از چه آدرسی باید استفاده کنن دوستان؟
info@radiofarda.com و همینطور ایمیل برنامه صدای شما صدای فردا به آدرس صدا@radiofarda.com هم در اختیار شنوندگان است.
همینطور دوستان عزیز، فراموش نکنید که هم صفحه فیسبوک رادیو فردا و همینطور صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا در اختیار شماست.
صدای شما صدای فرداست.
با هم به صدای شنونده دیگری گوش میکنیم.
فقط یه مسئله از تکرار تصویر کارکنان رادیو فردا یه مقدار خسته کننده شده. ما از کارکنان بسیار تشکر میکنیم و چاکرشون هم هست. خیلی ممنون، متشکر.
با هم به انتقاد این شنونده هم گوش کردیم جان. اسمسی هم از رشت برامون فرستاده شده که بهروز از ما خواسته لطفاً کمی از تصاویر و مناظر طبیعی استفاده کنید. فکر کنم منظور بهروز از بخش تصاویر رادیو فردا در ماهواره هاتبرد هستش.
البته درست، آزادی ما روی ماهواره هاتبرد. گاهی اوقات شماره تلفن های رادیو فردا و راه های تماس با رادیو فردا و همینطور تصاویر همکاران رو پخش میکنیم تا زمانی که برنامه تصویری نداریم صدای رادیو فردا که پخش میشه یک تصویری در اونجا باشه که شنوندگان هنگام گوش کردن برنامه حوصله‌شون سر نره. ولی اینطور که دوستان گفتن از دیدن تصاویر همکاران ما که هی تکرار میشه خسته شدن، مثل اون دوستی که پیشنهاد کرده که ما تصاویر منظره بگذاریم یا از فیلم‌های کوتاه استفاده کنیم. دوستان، در اینجا من ازتون خواهش میکنم که کمی صبر و تحمل داشته باشید. به زودی برنامه های تصویری رادیو فردا به شکل تازه‌ای تقدیم شما خواهد شد. اجازه بدید ما به مرحله‌ای برسیم که مدیر رادیو فردا و همینطور سردبیر رادیو فردا تصمیم نهایی رو بگیرند تا جدول تصویری برنامه های ما آماده بشه و در همین برنامه به شما اطمینان میدیم که به اطلاع شما خواهیم رسوند.
جان، اگر موافق باشی به صدای شنونده‌ای که از کانادا با ما تماس گرفته گوش کنیم.
من از ونکوور کانادا تماس میگیرم، از شنونده های پراپاقوس رادیو فردا. زنزم خدمتون اولا که تشکرم خدمتون. من هر روز صبح ساعت 6 تا ساعت 12 هر روز اخبار به برنامه رادیو فردا گوش میدم. از صبحانه با خبرش گرفته، رادیو پس فرداش گرفته، الان که خیلی عاشقش هستم فداهنگش گرفته. خواستم بهتون بگم دستون در نکنه. مرسی، خیلی ممنونم از این که همچین سرویسی قشنگ رو راه انداختین که همه فیس رو برن و استفاده کنن از رادیو فردا.
تنها کاری که میتونیم انجام بدیم، آزاده، فکر میکنم سپاسگزاری از این شنونده گرامی است که به همه برنامه‌های رادیو فردا گوش میکنه و اسم برده برنامه‌های خبری ما، همینطور برنامه رادیو پس فردا از فرشید منافی و همکارانش و برنامه فردا هنگ از همکار دیگرمون پیام رضی و خود تو آزاده که در این برنامه شرکت داری. این دوست عزیز واقعا لطف داره به رادیو فردا.
در این قسمت از برنامه به صدای شنونده گوش میکنیم که احتمالاً ورزش دوست هم هستند.
اگه میشه تو برنامه‌تون، تو رادیوتون، از حاشیه‌های ورزشی ایران و جهان هم استفاده کنید. حاشیه‌های ورزشی ایران و جهان رو به گوش مردم عزیز ایران برسونید. ممنون میشم. تشکر. مهدی هستم، مشهد.
دوست عزیز، باید یادآوری کنیم که رادیو فردا دو بخش ثابت خبرهای ورزشی داری که یکی در برنامه بامدادی رادیو فردا در برنامه صبحانه با خبر پخش میشه و اکثر روزها همکار ما حبیب روشنزاده تازه‌های جهان ورزش رو به آگاهی شما میرسونه و همینطور در مجله شامگاهی ما هم یک بخش ویژه ورزشی داریم که همکار دیگر ما فریبرز غریب در این برنامه خبرهای جهان ورزش رو به سمع شما شنوندگان گرامی میرسونه. و ما در مورد حاشیه‌های جهان ورزش، دوست عزیز، اگر شما به برنامه رادیو پس فردا گوش کنید، در اونجا معمولاً فریبرز غریب با فرشید منافی در مورد حاشیه‌های جهان ورزش و خصوصاً ورزش در ایران می‌پردازند. در آینده اگر جدول برنامه‌های رادیو فردا اجازه بده، مدیر و همینطور سردبیر رادیو فردا احتمالاً برنامه‌های ورزشی ویژه‌ای رو در نظر خواهند گرفت که به آگاهی شما دوستان از همین برنامه خواهیم رسون. اجازه بدید تصمیم گرفته بشه تا ما شما رو آگاه کنیم.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما صدای فردا رسیدیم.
به اتفاق همکارم آزاده توکلی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنیم. فراموش نکنید رادیو فردا در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز با شماست.